خارج فقه، زکات، جلسه 150، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 24/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 16 هم از اشترا نصابن و کان للبایع الخیار. این مسئله را جلوتر اون مسئله ششم شرایط عامه بود، اونجا بحث شد. گفتیم در باب خیارات دو مسئله مورد بحثه. یه بحث این که آیا به صرف عقد مال منتقل میشه به مشتری یا نه در زمان خیار هنوز ملکیت محقق نشده. مشهور فقها ها میگفتن به صرف عقد ملکیت محقق میشه. شیخ علیه الرحمه در بعضی از کلماتشون، شیخ طوسی، ازش استفاده میشد که انتقال توقف به خیار داره. تا مادامی که زمان خیار نگذشته هنوز مال منتقل نشده به مشتری. خب اگه این فرمایشی که از بعضی کلمات شیخ استفاده میشد ملاک قرار بدیم، خب وقت در زمان خیار مال مال مشتری نشده است تا بخواد زکاتشو بده، به مال بایع باقی است. اما مشهور گفتن نه، به صرف عقد مال منتقل میشد به مشتری. بحث دیگری بود این که در زمان خیار آیا مشتری که مالک شده میتوند این را تلف کنه هر نه تصرف ولو تصرفات متلفه یا ناقله انجام بده؟ و الناس مسلطون علی اموالهم، خریده است که درش تصرف کنه، میخواد بفروشیدن بفروشه. منتها چیزی که هست او طرف خیار فسخ داره، اگه اعمال خیار کرد این اگه موجوده اینو بهش میدن، نبود عوضشو بهش میدن. بالاخره مقتضای ملکیت جواز تصرفه ولو تصرفات ناقله یا متلفه. این هم مشهور اینجور قائل بودن، ما هم قبول کردیم این رو. غیر در بیع خیار، بیع خیار اصطلاحاً بیع شرط‌های معمولی که مثل این که به فرمایش آزگون به نحو تعدد مطلوب، در درجه اول استرداد این مطلوبه، ولو این اگر از بینم فرض کن طرفش کرد باز رجوع به قیمت میشه. اما کسی که میاد خونه یه مثلا 100,000 تومنیشو میفروشد به 50,000 تومن و شرط میکنه که تا مثلا 2 سال دیگه اگه پولو آوردم دادم خونه مو بر میگردونم، این ظاهرش اینست که به این خونه نظر داره، میخواد این خونش برگرده. اینجا شما بخوای بری خونه رو بفروشی ظاهراً خلاف اون معناییست که در عقد معمول بوده. پس در باب خیار به طور کلی مشتری حق تصرف داره و اینو اینجور عنوان میکنن که آیا حق الخیار معناش تسلط بر عینه یا تسلط بر عقد؟ خیار حق متعلق به عینه یا حق متعلق به عقد؟ حقش اینست که حق متعلق به عقد، تسلط بر فسخ عقد است. گره ای زده شده، این گره رو در اختیار شما میذارن. حق به این متعلق نیست، به عقد تعلق داره. عقد شما میتونی به هم بزنی. لازمه یه به هم زدن عقد اینست که وقتی که به هم خود هر مالی برگرده سر جا اولی. پس مشتری میتونه تصرف بکنه غیر از در باب بیع الخیار، که از این که میگه اگر تا دو سال دیگه پول آوردم دادم خونم برگرده، این مثل این که حق استرداد عینه، در اینجا حق متعلق به عینه، ولو به نحو تعدد مطلوب. یعنی چه تعدد مطلوب؟ یعنی در درجه اول استرداد عین، ولی اگرم تو یه وقتی خلاف کردی عینو از بین بردی، باز حق ساقط نشده، منتقل به مثل قیمت میشه. پس در حقیقت مثل این که هم تسلط بر عقد هست هم تسلط بر عین در باب بیع الخیار، عرفاً اینجوری. لذا اونجا ما اینجور اختیار کردیم که در باب بیع خیاری وقتی که انسان یه چیز رو خرید و طرف خیار فسق دارد، اینجا در زمان خیار اگر فرض کردیم سال بر این مال بگذرد، مشتری باید زکاتشو بده. اگر بر ثمن هم سال بگذرد، باید زکاتشو بده. مگر در اینجایی که حق تصرف عینو نداشته باشد، در حقیقت مثل این که ممنوع از تصرفه. آیا اینجور ممنوعیت از تصرف که شما حق نداری تا دو سال رو بفروشی ولی مالته، بخوای توش بنشینی هر کار بخوای بکنی، منتها تصرفات مطلف و ناقله رو نمیتونی بکنی، آیا یه همچی چیزی هم اسمش عدم تمکن از تصرف هست یا نه؟ اگر اینم گفتیم از مصادیق عدم تمکن از تصرفه، اون وقت یه زکات بده کار نیم. اما ما اگه گفتیم ما یه آیه شریفه ای نداشتیم که یا ایها الذین آمنو اگه تمکن از تصرف نداری زکات نداره، ما در باب مال غائب و مال مدفون و اینجور چیزا که در اختیار من نیست روایت داشتیم که زکاتش بده کار نیستی. اما مالی که در دست شماست، خونه توش مینشینی، مهمونی میکنی، عروسی میکنی، همه کار میکنی، منتها تا دو سال تصرفات ناقله و مطلقه نباید انجام بدی، این جور ممنوعیت از تصرفم مانع از تعلق زکات میشد یا نه؟ محل اشکال است. یخته احتیاطش این است که انسان زکاتش رو از قیمت بده، این چیزیست که اونجا اختیار کردیم. حال همون مسئله رو اینجا تکرار کرده ایشون، مسئله جاش همونجاست، برای که این از تمکن از تصرف از شرایط عامه زکات بود، یعنی در همه نقطا شرط بود و اونجا از فروع تمکن از تصرف مسئله عین موهوبه و منظور و تصدق و بیع خیار و همه اینا رو ذکر کرد. چنانچه این مسئله محرم که ما دیروز خوندیم، اینم قاعدش بود که یا اونجا ذکرش بکنن یا بعد از هر سه. در خصوص انعام ذکر کردن، این مخصوص به انعام نبود دیگه. حالا مرحوم اصفهان کاظم در باب شرایط عامه مسئله بیع خیار رو عنوان کرده، اینجا دوباره تکرار کرده. ازشترا نصابم، اگر نصابی رو بخرد انسان، و کان للبایعه الخیار، فان فسخ قبل تمام الحول، اگه پیش از این که سال سر بره فسخ کرد، خب زکات بده کار نی، فلا شیء علی المشتری، مشتری چیز بده کار نی چون سال پیش سر نرفته. و یا خب وقتی که فسخ کردیم، وقتی که فسخ کردیم از حالا برمیگردد به بایه، بایه هم از حالا با سال قرار بده. فرق نمی کنه، مشتری من طوره. بله بله بسیار خوب. فلا شیء علی المشتری از باب مثاله، و یکون و ابتداء الهول. خب حالا که فرض کردیم مال برگشت به بایه، این از حالا که برگشت از حالا اول سالش میشه. و یکون و ابتداء الهول به نسبه الالبایه من هین الفسخ، برای که گفتیم فسخ ملک و حل العقدس منهینه نه منهین العقد. فسخ که میکنی از حالا مال بر میگرده، نه اینکه فسخ کش میکنه که از اول عقد خراب شده. گره تا اثرش تا حالا باقیه، از حالا گره رو بازش میکنیم. در عالم اعتبار این گره اندل اغلا موجوده، بعد اون کسی که حق الخیار داره تسلط بر این گره داره، و پس حق نیست متعلق به عقد، خیار حق نیست متعلق به عقد نه متعلق به عین. و این فسخ بعد تمام الهول، اگه فسخ بخونه بعد از این که سال تموم بشه نزد مشتری، وجب علیه زکات، اینجا مشتری باید زکاتشو بده دستو که عین زکوی باشه. اینجا وقت او حاشیه که اونجا نوشتیم، اینجا باز نوشتیم الا فی الخیار المجعول للبایع المشروط برد ثمن المبتنی علی بقاء العین و استرداده ها، که به اسمش میزنن به شرط بیع الخیار. از لا یبعد فیه المنع من التصرف، در اینجا ممکن است بگم که نمیشه طرف تصرف بکنه، باید اینو حفظش کنه. اون وقت یقت تعلق زکات مشکل میشه، برای که عدم تمکن از تصرف در حقیقت هست. و یشکل فیه وجوب الزکات و این کان الاحوت اداؤها من القیمه. خب وحین ازن فا این کان الفسخ و بعد الاخراج من الان. خب زکات که تعلق گرفت، شما از این زکاتو میدی، اون وقت وقتی که فسخ کرد بایه، اگه این موجوده باید قیمتشو بدی، برای اینکه شما ضامنشی به زمان متعاوض، زمان معاوضی. در زمان معاوضی شما اینو که پولتو که میگیری باید جنسو تحویل بدی. زمن علل بایه قیمت ما اخرج و این اخرجها من مال آخر، اگه زکاتو از جای دیگه دادی اخذ البایه و تمام الان، بایه تمام اینو میگیره. و این کان قبل الاخراج، خب اینجا همون سشق میاد، یا زکات را دادی یا ندادی، اگرم دادی یا از خود این میده یا از خارج. اگه زکاتو دادی، بایه که فسخ میکنه نسبت به مقدار زکات قیمتشو میده. اگه زکاتو از خارج دادی، خب این باقیه، حالا که فسخ کرد همه اینو میده. حالا اگه زکاتو ندادی، فسخ هم کرد طرف، معنای فسخ اینست که اون میخواد اینو بگیره. قاعده فسخ اینه که اگه این موجوده اینو بهش میده، اگه این موجود نی قیمتشو بهش میده. زکات هم به این تعلق میگیره، ولی میشه دم از خارج داد. حالا زکاتو نداده ایم و اومد بایه فسخ کرد، مشتری میتونه بگه من میخوام زکاتو از این بدم، چون زکات به این تعلق گرفته من میخوام زکاتو از این بدم، و چون تو فسخ کرده نسبت به مقدار زکات قیمتشو بده. آیا مشتری میتونه اینو بگه؟ وجه این که بتونه اینست که خب زکات به این تعلق گرفته، تا مدامی که این هست میتونه اون شخص از خود این بده، و لذا اگر این شخص زکاتو نده ساعی از طرف حاکم میاد ریشه اینو میگیره، اینو میگیره زکاتش ازش میگیره. این وجه این که بتون، وجه این که نتونه اینست که حالا که فسخ کرد او بایه، حق استرداد اینو پیدا میکنه، از اون طرف زکاتم در این هم و جمع بین الحقه این ممکنه، برای که زکات که لازم نه از این داده بشه، تو زکاتو از قیمت بده، من اینمو برمیدارم میرم. اینجا در مسئله دو بچه مرحوم آسمم کاظم اختیار میکنه که میتونه مشتری سرسختی کنه، بگه زکات چون به این تعلق گرفته من میخوام از این بدم، حالا تو فسخ کرده مقدار زکاتش را، قیمتش رو بهت میدم، چون حق زکات جلوتر تعلق گرفته. قبل از اینکه تو فسخ بکنی حق زکات تعلق گرفته. درسته من میتونم زکات رو از خارج بدم، نمیخوام از خارج بدم، میخوام از خود این بدم. ایشون اینجور اختیار میکنه، ولی به نظر میاد خالی از اشکال نباشه، برای اینکه بعد از اونی که فسخ کرد اینجا حقین متزاحمین میشه و فرض جمع بین حقین ممکنه. در باب تزاحم اگر جمع بین حقین ممکن باشه دیگه تزاحم نی. غریقینی که ام مثلا فرض بگیرید غرق میشن، اگه شما بتونی هر دوشو بگیری انقاض کنی، این که دیگه تزاحم نیست که. سبق و لحوق تعلق این مانع اصل تزاحم نیست. فرض اینه درسته حق زکات تعلق گرفته اول، ولی حالا که بایه فرض کرد حق بایه هم تعلق میگیره. تزاحم حق اینه. اگه در باب تزاحم اگه جمع بین حقین ممکن باشد، خب با جمع کرد شما فرضن زکات رو میتونه از خارج بدید. نه او در درجه اول، ببین در درجه اول حق استعداد این پیدا میکنه، اگه این نیست منتقل به قیمت میشه. او میگه اینم رو میخوام، زکاتم به این تعلق گرفته، زکاتم اول تعلق گرفته، حالا من اگه میتونم جمع بین حقم بکنم، شارع به من گفته در زکات تو میتونی قیمت بدی، پس بنده اینجا میتونم جمع بین حقم بکنم. اون وقت ای بیاییم بگیم نه من لچ کنم، بگم نه من الان نمیخوام زکاتو از خارج بدم، میخوام از این بدم، یک گوشم بایه و از این را بتلونه، بگه نه من زکات رو از این میخوام بدم، بالاخره این تو میخوام یه خللی درش پیدا بشه. بله مالک نیست اما بعد از فسخ حق استرداد این رو پیدا میکنه. این هست، این موجوده، این موجوده. شما میتونی ببین این موجوده، ریشش گیره، ریشش هم دستی توه که میتونی قیمتش رو بدی. تو اینجا لج کنی بگی حالا که مهدی که اومدی فسخ کردی معامله را، پدرتو در میارم، این اینو تیکه پاره میکنم بهت میدم، در صورتی که میتونی اینو تمومی بهش بدی. در باب تزاحم معنی تزاحم اینه که ما یقین داریم دو ملاک موجوده، اینجا ملاک زکات قطعا موجوده، ملاک استرداد اینم، وجوب استرداد اینم هست، منم میتونم جمع کنم، برای که شارع به من گفته در زکات میشه قیمت بده، من میگم نه من اینجا میخوام لچ کنم، یه لطمه ای به این مرده بزنی.
خب این اختیار هم هنوز به قوت خودش باقیه، دلیل نداریم بر سقوط این اختیار. بعد اومده حالا زکات به این تعلق گرفته، باز اون اختیار مالک به جای خودش مونده، حالا اومده مشتری بخواد مال رو برگردونه.
میگم در شما ببینید باب تعارض با باب تزاحم فرقش اینه، در باب تعارض ما میدونیم یه طرف ملاک داره یکی نداره، در باب تزاحم میدونیم هر دو ملاک دارد، مصلحت ملزم هم هست. اگه هر دو ملاک داره مصلحت ملزم هم هست، تزاهم در چه وقته؟ در جاییست که تو بیچارشی نتونی جمعه این حق قیم بکنی، دوتای دارن قرق میشه. اگه من بتونم باید چشمم کورشه هر دو رو انقاض کنم، اگه نیمشه میگم خدایا نیمشه چه خاکی به سرم بکنم، من دوزشو قدرت ندارم. پس اگه هر دو مصلحت ملزمه داشته باشه و منم بتونم جمع بین حقم بکنم، خب این دیگه اون وقت معنی نداره بگم من متظاهم حقم ولو حق زکات جلوته تعلق گرفته باشه. اما چرا؟ خب این حق هم که این مرده داره که حالا فسخ کرده، حق دارد اینو بگیره. میدونم حق، میدونم صرف این که جلوتر او حق تعلق گرفته، دو تا غریق با هم اینجا غرق شد، اول او غرق دارد میشه، اول او افتاده تو دریا، بعد او، اول انقض نسبت به او آمد، بعد انقض نسبت به این آمد. اما من میتونم هر دو را انقاض کنم، باید چه کنم؟ باید هر دو را انقاض کنم. چه نمیشه؟ بلکه اونم فسخ کرده، اونم فسخ کرده، بعد از فسخ حق دارد اینو برگردوند اگه نمیشه قیمت رو. چرا؟ برای اینکه تو میتونی، نه ببین، برای اینکه تو میتونی، برای اینکه تو میتونی زکات رو جای دیگه بدی و عین منو به این برگردونی، به چه مجوز عین برای من؟ اوغلایی هم هست این معنا، اوغلایی هم هست. بعد از آنی که شاره به تو گفته که میتونی زکات رو جای دیگه بدی، تو میتونی عین منو بی غلاقش به من بدی، به حکم جهل شاره بیای بگوی نه من میخوام علت زکات رو از این بدم که خلاصه گوشی تو رو من این دو فشار داده باشم، حالا که فسخ کردی دلت خوش نباشه که این مال تمومی بهت برگشت. دسته که حق دو حقه، اگه جمع بین حقین ممکن باشه ولو به پول خرج کردم، شما اگه دو غریبه ولو اولم انقض نسبت به او آمده باشه و جوریست که من ولو پول خرج کنم میتونم دو تا رو انقاض کنم، باید کنم؟ باید هر دو رو انقاض کنم. چرا؟ چرا؟ این که ها؟ خب خب من هم دارم میگم که خب پس شما معیدی. ببین آقا جون اینجا میفرماد و این آقا اجازه بدی و این کان. پس مسئله سه صورت پیدا کرد. یه صورت این که زکات را از خارج داده باشه، اینجا این همش برمیگرد. یه صورت این که زکات رو جلوتر از این داده باشد، نسبت به مقدار زکات منتقل به قیمت میشه. صورت سومی که هنوز زکات رو نداده، حالا بایه میگه تو زکات رو از قیمت بده که من اینم رو بردارم برم. اون میگه نه، من چون حکم شعر بوده که تو مخیری زکات رو از این بدی، میتونی از قیمت، من میخوام از این بدم. من رو اصلا کنیم اینو اختیار میکنه. ما اشکالمون این است که باب تزاهم، معنی تزاهم حقیم این است که من بیچاره شدم نمیتونم بین دو حق جمع کنم، اما اگه بیچاره نیستی راه داره، خب باید بین حقیم جمع بکنیم. ایشون میگه که و امکان قبل الاخراج، اگر چنونچه این فسخ پیش از اخراج زکاته، او حالا فسخ کرده اینو میخواد، منم زکاتش هم ندادم. ایشون میفرماد فل المشتری ان یخرجها من العین، مشتری میتونه بگه من از این میخوام خارج کنم، و یغرم للبایع ما اخرج، اون وقت اونی که خارج کردی قیمتشو به بایع بدی، و ان یخرجها من مال آخر، و یرجع العین به تمامه ها الالبایه، میتوندم زکات و اضمار دیگه خارج کنه و تمام این برگردد به بایه. این فرمایشی است که مرحوم اسلام کاظم داره. اینجا ما نوشتیم مشکلون ما عدم رزل بایه فالاحوت اخراجها من مال آخر، باب تزاحم، در باب تزاحم حقین، اگه انسان بتونه جمع بین حقین بکنه، اینجا بگم چون او اول تعلق گرفته من لج میکنه، میگم همون پس باب تزاحم نیست. بله بالاخره علایان نظرها آزاده. حالا مرحوم عثمان کاظم میفرماد که میتونه مشتری بگه من از این میدم زکات رو. خب نه تعبیر ایمان من یه تضاهم اینه دو چیز مصلحت دار ملزم با هم تضاهم کردن، ممکنه هر دو واجب باشه، ممکنه هر دو حرام باشه، ممکنه یکی واجب باشه یکی حرام باشه. جایی که من قدرت جمع نداشته باشم میشه تضاهم، ولی هر دو ملاک داره. در مانعرفی این جوره، هر دو ملاک داره، واقعا او حق استرداد اینو داره. اگه این موجود باشه بعد از فصل، اگه این موجود باشه من میتونم بگم من اینو نیمدم قیمتشو میدم، نه پس بعد از فصل حق به این تعلق میگیره. حالا ولو از اول ما گفتیم خیار حق متعلق به این نیست، حق متعلق به عقده، اما بعد از فسخ، حالا فسخ کرد بعد از فسخ، اینجا حق به این تعلق میگیره دیگه قطعا. خب باشه فسخ کرده، حالا این حقش شده، خب حق اینم به خود این تعلق گرفته. بنده هم میتونم هر دو حق رو ادا بکنم، میتونم بیام لج کنم، بیام نه اونو اول میخوام انجام بدم که یکی پدرش در بیاد، یه حق از بین بره، این نمیتونم همچه کاری بکنم. باب تزاهمه، ببینی تزاهم یعنی دو چیزی که حق مصلحت ملزمه دارد که اگه من بتونم جمع بکنم لازم جمعش، این لازمه، این تضاهم اینه دیگه. الان یادن ما فهمتنون این جوره، اشکال داردی ها. خب از این زکات انعام گذشتیم، اینجا از باب این که ظاهرن هفته آینده تعطیل میشه و هم فاطمیه است و هم مثلا عید، حالا ولو این که عید برای شیعیان حضرت علی باقی نیداشتن، برای مسلمین اصلا عید باقی نیداشتن، ابرقدرت ها و صدام و اینها و ما گرفتار جنگ و شهید و شهدا و گرفتاری ها هستیم و نه فقط در ایران، مسلمین در هر جا فشار داشته باشن ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. در فلسطین، در لبنان، در افغانستان، در جاهای دیگر، در اتیوپی، در فیلیپین، این همه مسلمان ها تحت فشارند و شهید میکنند مسلمان ها را بی جهت. اینا همه مسئله ماست، مسئله لبنان هم مسئله ماست، مسئله قدس هم مسئله ماست، مسئله افغانستان هم مسئله ماست، برای اینکه مسلمین به منزله یه بدن واحدند و در بدن واحد ازش تکا عضوون سایر اعضاء دیگه ناراحت میشن. واقعش این است که مسلمین عید ندارن، کل یوم لا یعصى الله فیه فهو عیدون، روزی که معصیت خدا درش نشد روز عید است، ولی این همه معصیت و این همه کشت و کشتار و این همه حقوق مسلمین، نفوس مسلمین، اینها تضییع میشه، اینها برای ما عید باقی نیداشته. ولی خب حالا بالاخره گرفتاری ها و بسا بعضی از آقایون بخوان به جبهه ها برن، سری به برادران رزمنده بزنن، روی این از هفته آینده تعطیل میکنیم و این جهت هم تذکر بدم. اوقات بیش از ایام تحصیل استفاده میکردیم. آقایون اونایی که خب اهل تبلیغ و ارشاد هستید ضرورت دارن برن به جبهه ها، مثلا به کردستان خیلی مراجعه میکنن، میگن که کردستان کمتر آقایون طلاب میان و لازم است که برای استمالت، برای دلجویی از رزمنده ها، از برادران مسلمانی که در کردستان هم دو حقوقشون تضییع شده، این آقایون بیشتر به اونجا سر بزنن. بنابراین آقایونی که مجهز هستند و میتونن چه خوبه مسافرت بکنن، ولی اگر آقایون هم مسافرت نمی کنن و اهل قلم باشن، در همین وقتا میشد انسان چیزایی رو بنویسه، کتابهایی رو میتوند مطالعه بکنه. امروز جوری شده است که ابتلاء مردم فقط مسائل طهارت و نماز و حیض و نفاس و اینا نیست، جوانها مغزشون آلوده شده است به مسائلی، افکار انحرافی و التقاطی، و قهرن بایستی آقایون مجهز باشن به یک علوم دیگری، به یک مسائل دیگری که در برخورد با جوانها بتونن راهنمایی کنن، ارشاد کنن جوانها را. تاریخ اسلام ما باید خوب بلد باشیم. اون وقتی که ما درس میخوندیم کسی به ما این حرفا رو نمیزد و ما راهنما نداشتیم، ولی من حالا به شما عرض میکنم که تفسیر، تاریخ اسلام، نهج البلاغه، احادیث، فلسفه اسلامی، دیدن مسائلی که، موضوعاتی که امروز در بین قشر جوان مورد بحثه، انسان مطالعه داشته باشد نسبت به اینا که بتوند راه‌هایی را که از اون راه‌ها جوانا رو به انحراف می‌کشن اونا رو وارد باشیم و بتونیم جوابگو باشیم. یکی از جاهایی که خیلی لازمه مسئله زندان هاست و یه مدتی آیون برادران میرفتن به زندان ها سر میزدن و حالا یه دفعه به طوری که به من گفتن حتی دون سفرم شده، کسانی که خوشبیان باشن و بتونن جوانهای یا که افکار انحرافی تو مغزشون ریختن بتونن با این جوانها صحبت بکنن، این زندانها بسیار نیاز دارد به اهل علمی که بتونن با زبان خوش، با زبانی که اونا بفهمند، با اونا بتونن صحبت بکنن. زندانها زیاد نیاز دارد، هم در تهران هم در شهرستان ها، اگر یک کسانی بتونن در این راه خدمت بکنن این بسیار بجاست. و شما قصدتون رو خدا بکنید، نگید آخه کی از ما تشویق کنه، کی از ما تقدیر کنه. بله ممکن است نقم بزنم، علاوه بر این که تشویق نیست نقم هم. حالا خوب بود پیغمبر اکرم بفرمان حالا که مردم نق میزنند و زیر بار نمیرند پس ما دیگه وظیفه نداریم، اینجور نیست. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اکرم به اندازه قدرت سعی میکرد وظیفه رو انجام بده به طوری که از طرف خدا مورد اعتاب شد، لعلک باخون نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. اینقدر پیغمبر اکرم به خودش فشار میورد. حالا دعیه که این فشار رو ماها به خودمون بیاریم، این در زندانها اگه جوانهایی باشن که بشه باشون صحبت کرد و نوعاً رؤسای دادگاه ها و زندان ها میگن ما مهیا هستیم یه آقایون مراجعه بکنن، و به جاست یه نفرم بتونید ارشاد کنید، لن یهدی الله به کرجلن خیر لک من الدنیا و ما فیها. اون وقت علاوه بر این تألیفات ممکن است آقایون داشته باشند در یه رشته هایی که لازم است و ضروری است برای جوان ها، بالاخره تعطیلات را به بتالت نگذرونید. من عرض کردم من گاز قاطی آخرا که متوجه می شدم قبل از این که گرفتاری حالا پیدا کنیم از تعطیل یا بیش از تحصیلی استفاده می کردم. یه وقت مثلا من یادم ایام عید من نشستم یه جزوه 70-80 صفحه یه مستدر راجع به نبوت نوشتم، متاش ممکنه از بین رفت چی شد نا علایی و حالن. میتوند انسان در یه رشته هایی قلم دست بگیرد و چیز بنویسه، خودش مطالعاتی داشته باشه، نگذارید به بتالت بگذرد. مخصوصا تشکیل انجمنها و جلساتی که غیر از این که فایده ندارد مفسده هم بسا داشته باشه. بالاخره خدای ناکرده مجالس ما آلوده به غیبت و تهمت و نمیدونم سوء ظن نسبت به افراد و بعد به دنبال سوء ظن کم کم سوء یقینش کنیم و ترتیب اثر بدیم. اینا مواظب باشید از این جور جلسات آقایون اجتناب کنند. زبونتون رو حفظ کنید. و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. این حدیث نبوی است پیغمبر اکرم نقل شده که معلوم میشه گناه های زبان خیلی مهمه. خدا انشاءالله به من و به همه آقایون توفیق بدهد بتونیم به اسلام و به مسلمین و به کشور اسلامی خدمت کنیم. خدایا رزمندگان مسلمان را در جبهه های ایران و افغان و فلسطین و لبنان و اریتره و فیلیپین و هر جا درگیرند پیروزشون فرما. خدایا خدمتگزاران به دین و علم کشور را تأیید فرما. خدایا رهبر انقلابم برای ما حفظ فرما. انشاءالله همه موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. نه دیگه فردا نه دیگه.